گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 8 تا 14 سوره فتح با صدای استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
جان و جهان شما روشن به نور مهربانی پروردگار و آرامش از آن شما باد. خوش به سعادت کسانی که در چنین لحظه هایی توفیق حضور در مسجد رو دارن و توفیق برپایی نماز اول وقت. پرسش امروز برنامه ما، برنامه سرزمین من، هم درباره یک مسجد هست. از شما خواستیم بفرمایید که قدیم ترین مسجد چهار ایوانی ایران نامش چیه؟ برای ارتباط و پیامکی با این برنامه 30558 در اختیارتونه، 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستن. ساعت 13:15 است و اینک ارتباط تلفنی ما با یکی از نمایندگان منتخب شما در خانه ملت برقرار شده، آقای دکتر علیرضا ورناصری، نماینده محترم مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل، همینک با ما هستند در سرزمین من. سلام عرض میکنم، روزگار شما روشن.
سلام علیکم بر جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ورناصری، مدتی هست که عبارت و ترکیب جهاد تبیین بسیار به چشممون میخوره و بسیار به گوشمون میرسه، اگرچه که من فرمایشات مقام معظم رهبری رو که مرور می‌کردم می‌دیدم که چندین سال پیش از این هم ایشان به این موضوع اشاره فرموده بودند، مسئله تبیین که حالا به شکل جهاد مطرح شده و دربارش فرمان صادر کردند. خواهش می‌کنم شما به عنوان نماینده منتخب ملت درباره ضرورت این تبیین و درباره ماهیت جهاد تبیین و مختصات اون برای مخاطبان ما بیشتر توضیح بدید.
خب خیلی ممنونم از این برنامه وزین شما و تشکر میکنم که به یکی از نیازهای اصلی جامعه ما که امروز مورد نظر حضرت آقا هست توجه کردید، به بحث گذاشتید. منم به نوبه خودم از همه شما سپاسگزارم. اجازه بدید من یک نکته رو عرض بکنم و اون این است که تقریبا در طول 30 سال گذشته بارها توسط مقام معظم رهبری به این موضوع پرداخته شد و اخیراً در قالب یک کتابی به اسم کتاب جهاد تبیین هم منتشر شده و واقعاً همونطوری که در مقدمه عرض کردم یکی از نیازهای اصلی جامعه امروز ماست و انجام آن و یا عدم انجام آن میتواند نتایج بالاخره مثبت و منفی به بار بیاره. شما میدونید که در صدر اسلام و بالاخره دشمنای حکومت امام علی به قدری اوضاع رو بالاخره مشوش کرده بودن که وقتی که امام در مسجد شهید میشه میگویند مگر امام علی هم نماز میخواد، یعنی کار تا اونجا کشیده شد. و امروز برای همه اخشاری که در جامعه ما هستن، خصوصا رسالت رسانی وزینی چون رادیو فرهنگ، بر این باید باشه که انشاءالله این ارزش‌های اسلامی و انقلابی و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی رو برای آشنا کردن نسل جوان بر عهده بگیرند و ما بتوانیم این رو انجام بدیم. میدونیم که بالاخره این به عنوان یک حربه و یک توطئه و یک جنگ رسانه‌ای توسط دشمن آغاز شده.
بله.
نیاز به یک جنگ شناختی و رسانه‌ای داریم. دشمن به دنبال این است که نگاه مردم رو به انقلاب، به جامعه ایرانی، هم از درون هم از برون نسبت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی عوض بکنه، دستاوردهای نظام رو اندک جلوه بده و با بزرگ نمایی مسائل و مشکلات و نقص‌ها رو بزرگ نشون بده. اینا یک طرح هماهنگ شده و مشخص شده از سمت دشمن هست.
بله.
که به فضل الهی همه ما و خصوصا رسانه‌های وزینی چون رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی باید در تبیین رسالت بزرگ انقلاب اسلامی که اگر بخواهیم مصداقی بر اون داشته باشیم، انقلاب اسلامی به زعم من نماینده مردم همان شجره طیبه است که ما الحمدلله در دینمون، در اعتقاداتمون به تنومندی رسیده و استقرار پیدا کرده. انشاءالله باید هممون کمک بکنیم. وظیفه داریم که تهاجم دشمن رو خونسا بکنیم. این تهاجم امروز در چند صورت داره انجام میشه. باید مسیر رو بشناسیم، باید خطرات و موانع مسیر رو بشناسیم و خودمون رو برای دفع این خطرات آماده بکنیم. و انشاءالله که مثل همه توطئه‌هایی که تا الان دشمنان داشتن، از این زاویه هم به امید خدا توجه کنیم، تلاش بکنیم و برای خونساسازی توطئه‌های دشمن بر صورت این رو به خودشون برگردونیم
انشاءالله.
من یه آماری رو اجازه میخوام فکر کنم وقت شما هم خیلی کم هست،
بفرمایید. خواهش میکنم.
اما یک آماری رو من عرض میکنم از همین کسانی که امروز منادی حقوق بشر هستند در دنیا. شما اطلاع دارید که برای ایجاد آمریکا بیش از 27 میلیون نفر از سرخپوستا رو کشتند و سرزمینشون رو اشغال کردند. بیش از 14 میلیون نفر از آفریقا به بردگی گرفته شد، با آمریکا آورده شد و حدود 2 میلیون نفر از این نفرات به شیوه‌های مختلف و غیر انسانی در دریا جان باختند.
بله.
برای توسعه آمریکا بیش از 1.5 میلیون میکزیکی رو به قتل رساندن و سرزمینشون اشغال کردن. برای بقای آمریکا بیش از 6 میلیون نفر در جنگ جهانی کشته شدن، از جمله اون 300,000 نفری که در هیروشیما و ناگازاکی ژاپن بالاخره توسط بمب اتم دشمن از بین رفت.
بله.
اینا همون کسانی هستند که این همون دشمنی که امروز مقابل انقلاب اسلامی ظاهر شده، همینا هستن که برای بقای خودشون از قتل عام مردم در سراسر گیتی عبایی ندارن و این همه قتل عام را انداختن. حالا من دیگه فاکتور میگیرم از کشتاری که در ویتنام انجام دادن، در خود همون همسایگانشون در نیکاراگوا، در کوبا، در مباحث مختلفی که حالا توی جنگهایی که اخیراً در عراق، در افغانستان، همه اینها توسط همین دشمنی است که امروز به جنگ انقلاب اسلامی آمده.
بله.
و لذا همه ما انشاءالله باید مسلح بشیم برای درگیر شدن با این دشمنی که برای بشریت ارزشی قائل نیست و برای بقاش این همه خون ریخته. و امیدوارم که انشاءالله نسل جوان ما متوجه این خطر بزرگ بشود.
درود بر شما، ازتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ورناصری و با آرزوی موفقیت روزافزون در این حوزه برای شما، برای همه مسئولان و البته مردم که اونها هم در حوزه جهاد تبیین نقش و مسئولیت دارند، شما رو به خدا میسپاریم.
ممنون هستم، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، در پناه خدای بزرگ، خدا حافظ شما.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
شما شنونده برنامه سرزمین من هستید. امروز ازتون خواستیم که بهمون بگید قدیمی ترین مسجد چهار ایوانی سرزمین ما ایران اسمش چیه؟ آقای آقازاده از کلاچای از گیلان صدای ما رو میشنوند و گفتن پاسخ مسجد جامع اصفهانه. شنونده ای با شماره 912-3-87 گفتن پاسخ شما مسجد جامع اردبیله. آقای علی هم ضمن اظهار لطف به این برنامه گفتن که مسجد جامع اصفهان اولین مسجد چهار ایوانی ایرانه. ۹۱۲-۲۱-۸۵ شماره شنونده ایست که خودشون معرفی نکردن و گفتن که من علاقمند هستم به برنامه های تاریخی و شنونده همیشگی برنامه شما. پاسخ امروز شما هم مسجد جامع زوار است. باز هم سراغ پیام های شما خواهم رفت تا بیش از 30 دقیقه پیش رو همچنان شما فرصت دارید که پاسخگوی پرسش امروز ما باشید. دوستان عزیز، بسیاری از پژوهشگران دوران در واقع مختلف تاریخ دوران سلجوقیان رو عصر طلایی ایران و اوج تمدن اسلامی میدونن. در این دوره آثار علمی بسیاری نگاشته شد و دانشمندان و فرزانگان بسیاری در آسمان علم و ادب ایران درخشیدند. یکی از این فرزانگان ابوریحان بیرونی، نابغه و دانشمند بزرگ تمام تاریخ است. دانشمندی که ابعاد شخصیت علمی گوناگونی داشت و بیشتر علوم زمانه خودش رو بهش واقف بود. در این بخش آقای دکتر ایزدی برای ما و شما درباره این نابغه نامدار میگویند.
بس در فرهنگ و تمدن در دوره سلجوقیان هست. در سلسله برنامه‌های پیش در خصوص علوم اسلامی و دینی و مذهبی و دانشگاه‌ها و مراکز مهم و شخصیت‌های بزرگ دینی و مذهبی و علم و فقاهت و دانش و آموزش و پژوهش، به خصوص قسمت اخیر در حوزه تشیع و بزرگان تشیع، مباحثی را به عرض عزیزان رساندیم. اما فرهنگ و تمدن دایره بسیار وسیعی داره و در این دوره به خصوص که وارث دستاوردهای عظیم علمی از دوره پیشین هست، از قرن چهارم و دوره آل بویه و حکومت‌های شیعی نقاط مختلف جهان اسلام به اوج شکوفایی رسیدند. دانش‌های ریاضیات، فیزیک، شیمی، مکانیک، نجوم، جغرافیا، پزشکی، داروسازی، فلسفه و منطق، مباحث کلامی و شاخه ها و فروع مختلف علوم. یکی از استوانه ها و بزرگانی که علم و دانش و شکوفایی استعدادهای او در زمینه های مختلف به اوج کمال رسید و به دوره بعد منتقل شد، ابن سینا بود. که خب چون ابن سینا عمدتاً دوره رشد و نمو و بلوغ و فعالیتاش در دوره آل بویه هست، اون بحث حالا زیاد مستقیما به لحاظ زمانی به موضوع ما مرتبط نمیشه. اما یکی از بزرگانی که هم عصر ابن سینا بود و اواخر دوره آل بویه و اوایل دوره سلجوقیان و در همه عرصه‌های علم و آموزش و پژوهش و تحقیق و تئوری پردازی، کشف فرمول‌ها، کشف مقیاس‌ها، کشف قوانین در علوم مختلف نامدار هست و در فصول، صفحات و شاخه‌های مختلف علوم دقیقه همواره نام ایشون از نام‌های پر تکرار هست، ابو ریحان بیرونی هست. ابو ریحان بیرونی در سال 362 در خوارزم زاده شد که پس از گذراندن دوران تحصیلات خود در خوارزم به خدمت آل عراق در آمد و پس از چندی به دربار شمس المعالی قابوس در گرگان رفت و دوباره به خوارزم برگشت و به خدمت مأمونیان یا آل مأمون در خوارزم پیوست و پس از سلطه سلطان محمود همراه او به غزنه رفت و سپس به هند رفت و پس از بازگشت به هند، از هند به غزنه، در سال 440 درگذشت. خب میدونید که 440 سلجوقیان دیگه دوره تثبیت خودشون را پشت سر گذاشتن، دوره استقرار و تثبیت را پشت سر گذاشتن و به دوره نظام سازی و وارد دوره اوج اقتدار خواجه نظام الملک طوسی شدن. که خب کتابی داره به اسم التفهیم لاوائل صناعت تنجیم که نخستین کتابی هست که اول به فارسی نوشته میشه و بعد به عربی برگردانده میشه و در این کتاب واژگان مختلف فارسی در دانش ریاضی به کار رفته، یا کتاب تحقیق و مال الهند که تحقیقات و پژوهش بسیار دقیق، عالمانه و پژوهشگرانه در انواع مسائل جغرافیایی و فرهنگی در هند هست، و کتاب‌های مختلفی که در علوم متعدد دقیقه مثل ریاضیات، به خصوص فیزیک، جغرافیا و محاسبات مربوط به زمین، و اینکه در نقد نظرات بطلمیوس و دانشمندان پیشین تاریخ بشر زمین محوری را نقض میکنه و خورشید محوری را مطرح میکنه و بر مبنای چرخش زمین به گرد خورشید محاسبات زمین شناسی و نجوم خودش را پایه‌گذاری میکنه. که خب فعالیت‌های وسیع بیرونی